ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. به نوشته واشنگتن پست، تحمل پذیری دولت بایدن در برابر حمله شبه نظامیان مورد حمایت ایران در سطح پایینی قرار دارد. گزارشگران بدون مرز میگوید از تحقیق درباره نقش ابراهیم رئیسی در کشتار 67 حمایت میکند. نیروهای آمریکایی و ناتو پایگاه بگرام در افغانستان را تخلیه کردند. به این بخش خبری خوش آمدید. من مهرداد قاسم فر هستم. به نوشته یه واشنگتن پست، رویکرد دولت آمریکا در برابر حملات شبه نظامیان مورد حمایت ایران در مرز عراق و سوریه تغییر کرده است. مقام‌های آمریکایی در این باره گفتند دولت این کشور تصمیم گرفته است به حملات این گروه‌ها حتی در صورتی که به نیروهای آمریکایی آسیب نرسد قاطعانه پاسخ دهد. به گفته این مقام ها، تصمیم روز یک شنبه جو بایدن در انجام حملات هوایی علیه شبه نظامیان مورد حمایت ایران در عراق و سوریه نشان دهنده پایین آمدن سطح تحمل پذیری دولت جدید آمریکا در برابر حمله به پرسنل و تأسیسات آمریکایی در منطقه است. بنوشته واشنگتن پست، در زمان دونالد ترامپ خط قرمز آمریکا در قبال حملات شبه نظامیان مورد حمایت ایران زخمی و یا کشته شدن حتی یک نیروی آمریکایی بود، اما بر اساس رویکرد جدید خط قرمز از لحظه حمله به نیروهای آمریکایی به حساب بیاید، حتی اگر این حملات تلفاتی به بار نیاورد. یک مقام وزارت دفاع آمریکا که نخواست نامش فاش شود، امروز جمعه در گفتگو با خبرگزاری فرانسه از تخلیه کامل پایگاه هوایی بگرام در شمال کابل از نیروهای آمریکایی و ناتو خبر داد. ارتش آمریکا از روز 11 خرداد امسال روند خروج نیروها را آغاز کرده و تعدادی از پایگاه‌های نظامی را نیز به نیروهای دولتی افغانستان تحویل داده است. در نزدیک به 20 سالی که نیروهای آمریکایی در افغانستان حضور داشتند، پایگاه هوایی بگرام نقش مرکز فرماندهی آمریکا را بر عهده داشت. در همین باره با همکارم جکفر احمدی، روزنامه نگار بخش سرویس رادیو صدای آزادی، بخش افغان رادیو صدای آزادی، رادیو اروپای آزاد همراه میشیم. خوش آمدی جکفر به استودیو خبر رادیو فردا. به ما بگو که الان چه وضعیتی دقیقا بگرام؟ آیا این تایید شده از طرف دولت هم تایید شده خروج نیروهای آمریکایی به طور کامل از این پایگاه نظامی آخر؟
دقیقاً سلام بر شما. بله، فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان تایید کرده که پایگاه هوایی بگرام به گونه رسمی امروز از طرف نظامیان آمریکایی به وزارت دفاع افغانستان تحویل داده شد. آقای امان در حساب توییتر خود نوشته که از این پایگاه برای مبارزه علیه تروریسم نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان استفاده خواهند کرد. طوری که شما هم گفتین، پایگاه هوایی بگرام مرکز جنگ نظامیان آمریکایی علیه طالبان و شبکه القاعده بود، گروهی که در سال 2001 میلادی مسئولیت حملات مرگبار در ایالات متحده را به دوش گرفت، حملاتی که در نتیجه از او حدود 3000 تن جان باختند
و همون هم نتیجه‌اش این شد که آمریکا وارد افغانستان بشه برای پیگیری در واقع نیروهای طالبان. اما خروج نیروهای نظامی خارجی و به خصوص آمریکایی از افغانستان درست در شرایطی داره رخ میده که گروه طالبان از اواسط همین اردیبهشت ماه امسال تونسته به گفته خودشون بیشتر از 80 شهر از مجموع حدود 412 شهر افغانستان رو در کنترل بگیره. این شرایط چه موقعیتی رو در برابر دولت و مردم ایجاد خواهد کرد خروج آمریکایی‌ها از بگرام؟
خب طوری که شما هم گفتین، به دنبال اعلام رسمی خروج تمامی نیروهای بین المللی از افغانستان در اول ماه می سال روان میلادی، خشونت ها به گونه چشمگیر در گوشه های مختلف افغانستان افزایش یافته. طالبان در هفته های اخیر ده ها ولسوالی افغانستان را تحت کنترل خود درآوردند، اما او طرف وزارت دفاع افغانستان هم از بازپسگیری چند ولسوالی کلیدی خبر داده. بدون شک مردم نگران هستند، به ویژه زنان، در مورد آیندهشان. دستاورده های زنای افغانستان و دخترای کشور بسیار مهم است. به دنبال ورود نیروهای بین المللی، به ویژه نیروهای آمریکایی، به افغانستان، زنا و دخترها پیشرفت های زیاد کردند در بخش آموزش و تحصیل. اینا نگران هستند که مبادا با برگشت احتمالی طالبان به قدرت دست آورده ها از دست بره. اما او طرف هم ایالات متحده و هم حکومت افغانستان اطمینان دادند که از هیچ تلاش برای حفظ این دست آورده ها دریغ نخواهد شد.
خب این بگرام خیلی نزدیک به کابل، تا اونجایی که میدونم خیلی نزدیک به کابل. این پایگاه خالی شدنش آیا طالبان رو تهیج نمیکنه، تشویق نمیکنه که کابل رو هدف قرار بده در غیاب آمریکایی ها؟
خب خود پایگاه هم از لحاظ استراتژیک برای طالبان بسیار زیاد مهم است. تبصره هایی را که امروز ما مرور کردیم، به احتمال زیاد طالبان تلاش خواهند کرد تا کنترل این پایگاه را در دست بگیرند. اما او طرف نظامیان افغان اطمینان میتن که ظرفیت و توانایی حفظ این پایگاه را دارند. طوری که شما هم گفتین، پایگاه در نزدیکی پایتخت افغانستان واقع است. بدون شک حضور نظامیان آمریکایی در این پایگاه بر امنیت پایتخت خیلی اثرگذار بود. اما تبصره هایی است که طالبا بدون شک کوشش خواهند کرد تا امنیت را با استفاده از حضورشان در نزدیکی پایگاه برهم بزنند.
خیلی سپاسگزارم از تو جعفر احمدی، روزنامه‌نگار سرویس بخش افغان رادیو اروپای آزاد، با ما همراه بود. شلیک نیروهای مرزبانی ایران به کولبران، یک کشته و یک زخمی بر جای گذاشت. تیراندازی نیروهای مرزبانی ایرانی به سمت گروهی از کولبران در ارتفاعات مرزی سرواباد استان کردستان به کشته شدن کولبر جوانی به نام کیوان حق مرادی منجر شد. به گزارش پایگاه خبری شبکه حقوق بشر کردستان، همچنین بر اثر این تیراندازی در عصر روز چهارشنبه 9 تیر، کولبر دیگری به نام سیروان تخانی هم به شدت مجروح شده و به بیمارستان انتقال یافته است. خانواده و دوستان کیوان حق مرادی ابتدا با تجمع در مقابل بیمارستان سرواباد به قتل این کولبر 32 ساله اعتراض کردند و در نهایت شبانه او را به خاک سپردند. بنا به آمار کانون حقوق بشری، نه به زندان نه به اعدام در سال 99 دست کم 123 کولبر، سوختبر و کاسبکار با شلیک نیروهای مرزبانی به قتل رسیدند. آمارهای رسمی و دولتی تعداد کولبران کرد ایرانی را تا حدود 170 هزار تن اعلام می‌کند که بین 13 تا 60 سال سن دارند. در ادامه توجه شما رو به برنامه ملاقات با اجرای همکارم مهتاب وحیدی راد جلب می‌کنم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات از زندانیان دو تابعیتی در ایران است که همکنون در زندان اوینده سر می‌برد. مهندس بازنشسته 67 ساله‌ای که تابعیت مضاعف بریتانیا را دارد و سال 96 برای دیدار با مادرش به ایران سفر کرده بود. انوشه آشوری 17 سالگی به بریتانیا رفت و در آنجا تحصیلاتش را ادامه داد. پس از مدتی شرکتی تأسیس کرد که کارش در زمینه ساخت شبکه‌های فلزی مورد استفاده در سازه‌ها و ساختمان‌ها بود. او هیچ وقت فعالیت سیاسی نداشت. مرداد سال 96 برای دیدار با مادر سال خوردهش به ایران رفته بود که بازداشت شد. بازداشتی که از ابتدا هم قرار نبود موقت باشد. 5 ماه حبس در سلول انفرادی، روزانه بیش از 12 ساعت بازجویی و گاه بازجویی های شبانهی که مانع خواب او می شد، تجربه هفته های نخست بازداشت این شهروند ایرانی بریتانیایی بود. بازجوها برای اینکه او را تحت فشار قرار دهند به او گفته بودند اگر همکاری نکند دیگر همسر و فرزندانش را نخواهد دید، تا او مجبور شود به اعتراف به آنچه بازجو از او می‌خواست. جا جاسوسی و ارتباط با سازمان اطلاعاتی اسرائیل موساد. همانطور که بازجو گفته بود، حالا نزدیک 4 سال است که انوشه آشوری خانواده‌اش را ندیده و در این مدت فقط چند بار به طور محدود به او اجازه داده شده که با آنها تلفنی صحبت کند. به خاطر همین فشارها بود که او سال گذشته در یک فایل صوتی که از داخل زندان برای شبکه تلویزیونی سکای نیوز فرستاد، زندان اوین را جهنمی توصیف کرد که به خاطر اتهاماتی دروغین در آن محبوس است. این شهروند ایرانی بریتانیایی در آن فایل صوتی خود را گروگان جمهوری اسلامی نامید و از دولت بریتانیا خواست برای آزادیش تلاش کند. تلاش‌هایی که تاکنون به نتیجه نرسیده است. انوشه آشوری در دادگاه انقلاب تهران به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شده و همکنون این حبس طولانی مدت را در زندان اوین تهران می گذراند. بیش از 5000 کیلومتر دورتر از همسر و 2 فرزندش که در بریتانیا هستند و بی صبرانه منتظر بازگشت او به خانه.
بسیار خوب، فرصتی است تا بشنویم پیام های تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو.
یه نکته خیلی ذهن منو به خودش مشغول کرده اینه که تمام در واقع رسانه ها، اپوزیسیون، حتی داخلی ها بیشتر توجهشون معطوف به آرای باطله بوده، یعنی فوکوسشون رو بررسی علل آرای باطله بوده، ولی من هیچ جا هیچ مصاحبه‌ای ندیدم، هیچ گزارشی ندیدم، هیچ خبری ندیدم، هیچ سخنرانی ندیدم که توجهش به موضوع اجبار افراد به اینکه اگر میخواهید در شورای شهرها رأی بدهید حتما باید تعرفه ریاست جمهوری هم در کنارش بگیرید، ولو به صورت مثلا سفید هم که شده بندازید توی صندوق. یعنی اینکه خیلی هایی که در انتخابات شرکت کردن قصدشون شرکت در انتخابات ریاست جمهوری نبوده.
صحبت هایی که آقای احمدی نژاد این اواخر کرده بود در مورد آقای خامنه ای، خیلی ها میگن که آقای احمدی نژاد این دفعه میگیرن، ولی رژیم میترسه اینو بگیره به خاطر اینکه خود آقای احمدی نژاد طرفدارای خلاصه زیادی داره و اگر اینو بگیرن زندان بکنن، میدونن که طرفدارای آقای احمدی نژاد در خیابون میریزن.
ارمغان جمهوری اسلامی طی 42 سال جنگ، فقر، بدبختی، فلاکت برای ملت و ایران زمین به وجود آورد. دستاوردی که داشتن فقر رو خیلی زیاد کردن. تنها ارمغانشون این بود که مردم تا کمر تو سدهای زباله دولا بشن که بتونن چیزایی که ضایعاتیه جمع کنن برای اینکه بتونن یه لقمه نونی در بیارن. اینم از بیماری ویروس کروناشون که فقط الان 1.5 سال فقط در حد حرف آقایون، فقط به فکر جیبای خودشونن، از آقای روحانی گرفته تا اون وزیر بی‌لیاقتش.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ادامه خبرها. گزارشگران بدون مرز اعلام کرد از درخواست جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، در تشکیل کمیسیون تحقیق درباره نقش ابراهیم رئیسی در کشتار 67 حمایت می‌کند. جاوید رحمان خواستار تحقیق مستقل درباره اعدام هزاران زندانی سیاسی در سال 67 و نقش ابراهیم رئیسی در این کشتار جمعی شده است. گزارشگران بدون مرز میگوید در کشتار هزاران زندانی سیاسی در سال 67 صدها روزنامه‌نگار وجود دارند. جاوید رحمان اعلام کرد اگر شورای حقوق بشر سازمان ملل یا نهادهای دیگر آماده تحقیق بی‌طرفانه در این باره باشند، او شواهدی را که جمع‌آوری کرده در اختیار آنان قرار می‌دهد. ابراهیم رئیسی یکی از متهمان اصلی کشتار و از اعضای هیئت مرگ در جریان اعدام‌های سال 67 است که تحت تحریم ایالات متحده قرار دارد. 15:15 است و پایان این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. برای شما آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش دارم.